تشکر از شما شیبر سیب. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند طبقه بندی هزاران شکایت را تنها در 3 ولایت کشور آغاز کرده. یک نهاد ناظر بر روند انتخابات از این کمیسیون می خواهد سریع عمل کند تا نتیجه نهایی انتخابات روشن شود. و موج تازه خشونت ها در ولایت ادلب سوریه، به گفته سازمان ملل ده ها هزار غیر نظامی از خانه های خود گریختند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی امیدوار هستم صبح خوشی را آغاز کرده باشید. امروز شنبه 7 ماه جدی سال 1398 و 28 ماه دسامبر سال 2019 است. ابتدا خبرهای مهم. وزیر خارجه ازبکستان امیدوار است که تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در افغانستان هدر نرود. فرانسه به دلیل ادامه بازداشت 2 پژوهشگر این کشور در تهران، سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. و گارد ساحلی هسپانیا 24 پناهجوی به شمول 2 کودک را از غرق شدن نجات داد. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در افغانستان هدر نرود. کاملوف دیروز در کنفرانس خبری در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، یک بار دیگر روی حمایت کشورش از روند صلح افغانستان تاکید کرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، کاملوف گفته است خواهان آغاز هرچه زودتر گفتگوها میان گروه طالبان و حکومت افغانستان هستند. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور غنی، دیروز در کابل گفت که خواهان گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان هستند. اما طالبان تاکنون به درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان در این مورد پاسخ مثبت نشان ندادند. تاشکند در سال روان میلادی میزبان هیئت از گروه طالبان بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید 8 جنگجوی گروه طالبان در یک حمله هوایی در ولایت بدخشان کشته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این حمله دیروز بر یک محل تجمع طالبان انجام شد.
در ادامه عملیات های نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولایت بدخشان، بالای یک تجمع طالبان در ولسوالی نسای حمله هوایی صورت گرفت که در این حمله 8 تن از طالبان تروریست کشته شدند و تعدادشان زخمی شدند. و این حمله زمان بالای طالبان صورت گرفت که یا قصد داشتند که بالای پست های اردوی ملی در ولسوالی نسای بدخشان حمله را انجام بدن.
گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حسین بخش سفری، قهرمان چندین رشته ورزش‌های رزمی و عضو تیم ملی جوجیتسوی افغانستان، امشب با حریف روسیه‌اش به میدان می‌رود. این مسابقه میان سفری و پیتر برگ 8:30 به وقت افغانستان در شهر مسکو برگزار خواهد شد. سفری دیروز از مسکو به رادیو آزادی در این مورد گفت:
طبعا حریفم هم سامبوکار است. سامبوی روسیه بسیار هم عالی است. دیگه در پهلوی است، ما هم دست کم خودم نمیگیریم، ما هم جوجوتسو کار هستیم. از نقطه های ضعف حریف خود و از نقطه های قوت حریف خود آگاهی حاصل کردم و انشاءالله که بدون شک با تشویق و دعاهای مردم عزیزم پیروز میدان خواهم شد.
سفری تا کنون 23 مدال طلا گرفته است. فرانسه به دلیل ادامه بازداشت دو پژوهشگر این کشور در تهران، سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه وزارت خارجه این کشور گزارش داده که از بهرام قاسمی، سفیر ایران در پاریس خواسته شد که ایران هر چه زودتر فریبا عادل‌خواه و رونالد مارشال را آزاد کند. خانم خاک نویسنده چندین کتاب در مورد ایران است در ماه جون سال روان با اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. بر اساس گزارش ها مارشال رولاند هم که با دیدن فریبا عادل‌خواه به ایران رفته بود چند ماه پیش از سوی نیروهای ایرانی بازداشت شد. فریبا عادل‌خواه در 24 دسامبر در زندان ایون اعتصاب غذایی کرد. یک کشتی نجات متعلق به گارد ساحلی هسپانیا 24 پناهجوی به شمول دو کودک را از غرق شدن در بحر اتلانتیک نجات داد. پناهجویان که همه ایشان از کشورهای آفریقایی شناسایی شدند می‌خواستند به کشورهای اروپایی بروند. آنها دیروز نجات داده شدند. پیش از این یک کشتی مؤسسه خیریه جرمنی 32 پناهجوی لیبیا را صبح روز جمعه نجات داد. و اورزولا فون دایلان رئیس کمیسیون اروپا از تحریم‌های ایالات متحده بر شرکت‌های اروپایی که در ساخت پایپلاین نورد استریم 2 نقش دارند انتقاد کرده است. این پایپلاین گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد. خانم دیرلاین دیروز گفت که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه شرکت‌های اروپایی را که مطابق قانون در پروژه انتقال گاز از روسیه به اروپا سهم دارند به گونه جدی رد می‌کند. کانگرس آمریکا اوایل ماه جاری میلادی توافق کرد تا لایحه تحریم‌هایی که ممکن از انجام پایپلاین نورد استریم 2 جلوگیری کند در قانون مجوز دفاع ملی درج شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 دسامبر این لایحه را تصویب کرد و تحریم ها را بر مرحله اجرا گذاشت. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روند طبقه بندی هزاران شکایت را تنها در 3 ولایت آغاز کرده.
3 ماه از انتخابات افغانستان میگذره و از حد حدود تقویم انتخاباتی کاملا این پروسه خارج شده. توقع ما است که کمیسیون شکایات انتخاباتی هر چه زودتر به کار خود نقطه پای بگذاره تا اینکه مردم افغانستان دیگه از سرنوشت انتخابات کاملا مطمئن شون.
بعد دنبال پخش خبر تجاوز جنسی بر دختر 10 ساله در بادغیس، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مقام‌های مسئول می‌خواهد
در چنین موضوعات سستی نبکنند و تسلیم هیچ و مصلحت نشوند. عاملین این چنین قضایا را به سر وقت به چنگال قانون تسلیم بکنند.
موج تازه خشونت‌ها در ولایت ادلب سوریه، به گفته سازمان ملل متحد ده‌ها غیر نظامی از خانه‌های خود گریختند. و با پرنده باز گفتگو کرده ایم که زبان پرنده ها را می شناسد.
فضای پرنده قبل یک پیام صلح داره، یک صلح زندگی با صفا را نماد، یک صلح زندگی با صفا.
سلام دوباره به شما. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان میگوید روند طبقه بندی شکایات انتخاباتی تنها در 3 ولایت کشور آغاز شده. زرمینه کاکر سخنگوی این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی گفت که این روند در ولایت‌های دیگر ممکن امروز و یا فردا آغاز شود. چند ستاد انتخاباتی به شمول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله 16500 شکایت ثبت کردند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید روند طبقه بندی شکایات فعلا در کابل، تخار و بامیان آغاز شده است. با گفته این کمیسیون به خاطر رقم درشت شکایات انتخاباتی این روند در ولایات دیگر ممکن امروز شنبه و یا هم فردا یک شنبه آغاز شود. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام دیروز در این مورد برای رادیو آزادی گفت
په کابل ولایت کې پایل سوی ده، په تخار ولایت کې پایل سوی ده او همچنان په بامیان ولایت.
این روند در کابل، بامیان و تخار از قبل آغاز شده. از اینکه بیشتر شکایات در دفتر مرکزی این کمیسیون ثبت شدند، همکاران ما در حال انتقال شکایات به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی اند. برای ثبت شکایات انتخاباتی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته تعیین شده بود و در این مدت 16500 شکایت از سوی تکت‌های انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ثبت شدند. بر اساس طرز العمل کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از پایان ثبت شکایات این کمیسیون در 15 روز شکایات را طبقه بندی می‌کند که شامل بررسی، تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی می‌شود. پس از مرحله نخست، به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی، اگر کدام تیم انتخاباتی در مورد بررسی شکایات انتقاد داشته باشد، میتواند در 3 روز استیناف خواهی کند و در 15 روز دیگر استیناف خواهی ها نیز بررسی خواهند شد. اما یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، ابراز نگرانی می کند که ممکن طبقه بندی و بررسی رقم درشت شکایات انتخاباتی به زمان بیشتر نیاز داشته باشد. آقای رشید بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک که مثل شکایت انتخاباتی از لحاظ کمی زیر فشار یک بار کلان از شکایت قرار گرفته. 15 روز فکر میکنم برای کمیسیون‌های ولایتی شکایت کافی نخواهد بود، خصوصا در ولایتی که در اونجا شمار شکایت ها زیاد است و از جایی که شکایت صرفا طبقه‌بندی و تصنیف بندی نیست، بلکه به او رسیدگی صورت باید بگیره، مطالعه شود، ممکن در بعضی حالات با شماری و تفتیش واقع شود و فیصله ایک صورت میگیرد، این همه وقت گیر است.
به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، بیش از 8000 شکایت از سوی تیم ثبات همگرایی، بیش از 2500 شکایت از سوی تیم دولتساز، 4000 شکایت از سوی تیم انتخاباتی گلبدین حکمتیار و 15 شکایت از سوی تیم انتخاباتی رحمت الله نبیل ثبت شدند. او همچنان گفت که 75% از شکایات انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شدند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد که دیروز جمعه از برگزاریان 3 ماه گذشت.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید روند طبقه بندی شکایات انتخاباتی تنها در 3 ولایت کشور آغاز شده. اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در این مورد ملاحظه دارد. فرشته نگاه از یوسف رشید، رئیس اجرایی این بنیاد، در مورد روند طبقه بندی شکایات پرسیده.
تقریبا شکایات از حد و حدود که انتظار داشتیم بسیار بالاست و بدون شک که کمیسیون شکایات انتخاباتی از لحاظ کمی زیر فشار یک بار کلان از شکایات قرار گرفته. تا جایی که ما اطلاع داریم این شکایات تقریبا معطوف شده به 23 ولایت و 11 ولایت شکایات یا وجود نداره یا کمتر است. بنابراین ما در 23 ولایت فشار کاری را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر خود داشتیم. 15 روز فکر میکنم برای کمیسیون‌های ولایتی شکایت کافی نخواهد بود، خصوصا در ولایتی که در اونجا شمار شکایت ها زیاد است و از جایی که شکایت صرفا طبقه‌بندی و تصنیف بندی نیست، بلکه به او رسیدگی صورت باید بگیره، مطالعه شود، ممکن در بعضی حالات با شماری و تفتیش واقع شود و فیصله ایک صورت میگیره، این همه وقت گیر است و سه کمیشنر در سطح ولایت شاید بسیار مسئول باشند با هم چه موارد دیگر. به نظر ما با 15 روز شاید کافی نباشه، ممکن وقت بیشتر بطلبه.
طبقه بندی و بررسی رقم درشت شکایات انتخاباتی که 16500 شکایت است، چی فکر میکنین؟ باز هم روی اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تاثیرگذار خود بود؟
بدون شک شکایت که صورت گرفته، ضمن از اینکه در بعض حالات روی تخلفات یا جرایم انتخاباتی معطوف خواهد بودن، اما در کنار از او بیشتر شکایت ها روی قضایای تکنیکی انتخابات هم وارد است و با توجه به اعتراضاتی که بعض از سکتای انتخاباتی دارن شدیدن، اونها از موضوعگیری خود در قسمت موارد که قبل از نتایج اعلام نتایج ابتدایی واقع شده بود و همچنان فعلا موضوعیش هم بسیار مشخص است که اینها کمیسیون شکن خوباتی رو زیر بار مسئلت قرار دادن. دیگر ما تا جایی که میبینم روی مسیر ارقام و اعداد که اعلان شده تاثیرگذار خواهد بود.
اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی نتونه در وقت تعیین شده شکایات انتخاباتی را بررسی کنه، فکر نمی‌کنین این پروسه انتخابات که پیش از این هم تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی صورت گرفت، اعتبار امی پروسه را در کل با خطر مواجه نخواهد کرد نزد مردم که رفتن و در روز انتخابات به پای صندوق‌های رأی و رأی خود استفاده کردن؟
ما 6 میزان انتخابات داشتیم، امروز 6 جدی، یعنی تقریبا با تاریخ 6 جدی 3 ماه از انتخابات افغانستان میگذره و از حد و حدود تحکیم انتخاباتی کاملا این پروسه خارج شده. آنچه که فعلا ما برش باید اهمیت قائل شیم، زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید وقت و زمانه طبق قانون مراعات بکنه، در این حال مسئله دقتشان هم بسیار مهم است که در قضایا با دقت برخورد بکنه و سومی که شفافیت پروسه بیشتر مطمئن‌تر باشه. و در کل توقع ما است که کمیسیون شکایت انتخاباتی هر چه زودتر به کار خود نقطه پای بگذاره تا اینکه مردم افغانستان دیگه از سرنوشت انتخابات کاملا مطمئن شون که چی واقع میشه و زندگی مردم دیگه دوباره باید عادی شه از بحث انتخابات و مسئله نتیجهشان.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با ما هستید. حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه آمریکایی هل مقاله چاپ کرده در مورد افغانستان زیر این عنوان: راه کار ترامپ در افغانستان در گام نخست بهترین فرصت برای راه حل جنگ است. مقاله نویس به بحث‌ها در مورد کاهش تا به 4000 سرباز آمریکایی در افغانستان پرداخته و در کل هدف اصلی مأموریت ایالات متحده در این کشور را شرح داده. در ادامه به نقش بازیگران منطقه‌ای در منازعه روان در افغانستان هم پرداخته شده. مثلا مقاله نویس به نقل از مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده گفته که پاکستان، روسیه، ایران و چین موانعی را بر سر راه تلاش های ایالات متحده و متحدانش در افغانستان ایجاد کردند. مقام های ایالات متحده در گذشته از ذینفعان منطقه‌ای خواستند که نقش مؤثر و مثمر را در افغانستان بازی کنند. مقاله نویس گفته حتی اگر ایالات متحده از راه دیپلماتیک با طالبان به توافق دست یابد، باید این اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نمی شود. ایالات متحده با ظهور دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مبارزه می کند، عنوان مقاله است که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نشر شده. در مقاله به نقل از گزارش ماه جون وزارت دفاع آمریکا آمده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با داشتن تا به 2000 جنگجوی در تلاش هدف قرار دادن غرب است. در ادامه می خوانیم که با وصف ضعیف شدن این گروه در افغانستان، هنوز شاخه خراسان از بین نرفته و تهدیدش همچنان پا بر جاست. مقاله نویس به نقل از مقام های نظامی و مبارزه با تروریسم ایالات متحده گفته که به این خاطر نگران هستند که بسیاری از جنگجویان گروه دولت اسلامی از ساحات اطراف ازبکستان آمدند که بیشتر از هر مکان دیگر بیرون از حوزه شرق میانه بوده است.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 می‌شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مقام‌های مسئول می‌خواهد که عامل تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. راحله نادری رئیس امور زنان بادغیس دیروز بر رادیو آزادی گفت که بالای این دختر به روز پنجشنبه در یک مدرسه دینی تجاوز جنسی شد. با شکرالله مشکور عضو و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر در این مورد گفتگو کردم و نخست واکنش کمیسیون را پرسیدم.
واقعا خیلی جای تأسف است که این واقعا وقتی که رخ داده ما هم که خبر شدیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر بررسی مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره، موضوع را تعقیب میکنه تا تمام اسناد و شواهدی بررسی شود و قضایای به مراجع مربوطه راجع شود. خواهش ما از این است که از حکومت افغانستان و ارگان های عدلی و قضایی که در چنین موضوعات سستی نبکنن و تسلیم هیچ نوع مصلحت نشوند، عاملین این چنین قضایا را به اسرع وقت به چنگال قانون تسلیم بکنن تا عبرت به تمام مردم شود.
بله جناب مشکور، آیا شما آمار و ارقام مشخص دارین که در سال روان میزان خشونت علیه زنان و مشخصا دختران و کودکان در افغانستان در چی سطح هست؟ کاهش یافته یا افزایش؟
به اساس یافته های یا گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طوری که ما گزارش 6 ماهه خود را نشر کردیم، متاسفانه آمار خشونت هایی که در کمیسیون ثبت شده است متاسفانه که تقریبا 8% افزایش یافته است. قضایایی که به کمیسیون راجع شده است
در مورد تجاوز بالای کودکا مشخصا دخترها، شما ارقام آمار مشخص دارین؟
تا به حال در این راسته یک آمار دقیق و مشخص داریم، ولی تماما قربانی خشونت از جمله اطفال می باشن یا خانمان می باشن. در این راسته ما این شرح در نزدیکا گزارش دیگه خود هم نشد می کنیم که واسه شرح برسید شما خرایید.
گفتگوی بود با شکرالله مشکور، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای تجاوز جنسی بر یک دختر 10 ساله در ولایت بادغیس. نظر شما در این مورد چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم و ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید موج تازه خشونت‌ها در ولایت ادلب سوریه ده‌ها هزار غیر نظامی را مجبور به ترک خانه‌هایشان ساخته. این اداره وضعیت غیر نظامیان در این منطقه را اسفبار می خواند. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
سازمان ملل متحد می گوید تجدید خشونت ها در ولایت ادلیب در شمال سوریه باعث شده تا 235 هزار غیر نظامی در یک ماه گذشته از این منطقه فرار کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گزارش داد که بیشترین غیر نظامیان از تاریخ 12 تا 25 دسامبر ولایت ادلیب را ترک کردند. اوچا در گزارش تازه خود گفته است با تجدید خشونت‌ها در شمال سوریه غیر نظامیان در ولایت ادلیب یک بار دیگر با وضعیت رقتبار روبرو شدند. در گزارش آمده است که شهر مراتل نعمان و قریه‌های اطراف آن واقع در ایالت ادلیب به کلی از وجود باشندگان محل خالی شده. شهر مراتل نعمان یکی از شهرهای مهم سوریه است که از سوی مخالفین مسلح رژیم بشار الاسد اداره می شود. نیروهای آمی رژیم بشار الاسد اخیراً از پیشروی در این شهر خبر دادن و عملات هوایی روسیه، متحد عمده بشار اسد نیز در این عملیات سهم دارند. ابو الماجد ناصر که همراه با خانواده خود از شمال غرب سوریه اخیراً به مرز ترکیه پناه برده، به خبرگزاری رویترز گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد هر آن شهروند سوریه را که مخالف رژیم اسدند از بین ببرد. مسکو و دمشق ادعا در پیوند به بمباردمان غیرقانونی بر غیر نظامیان در سوریه را رد می کنند و می گویند آنها تنها با شبه نظامیان شورشی می جنگند. شایدان عینی و ادارات کمک رسان گفتند که تجدید عملات اخیر بر ولایت ادلیب این منطقه را به ویرانه مبدل کرده و ده ها مرکز صحی را نیز از بین برده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وضعیت اخیر سوریه را قتل عام خوانده. ترامپ پنجشنبه گذشته در توییترش نوشت روسیه، سوریه و ایران در حال کشتن و یا هم در آستانه کشتن هزارها غیر نظامی بیگناه در ولایت ادلیب، قتل عام نکنید. ترکیه تلاش دارد تا این قتل عام را متوقف کند. ولایت ادلیب در سوریه از مدت‌ها پیش محل استقرار و جبهه مقدم مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده. اردوی سوریه با حمایت ایران و روسیه در یک سال گذشته عملات شدیدی را بر مواضع مخالفین رژیم اسد در سوریه انجام دادند که این عملات پای موج تازه از مهاجران سوریه را به ترکیه کشانیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته جاری گفت کشورش توان رسیدگی به موج تازه مهاجران سوری را ندارد.
رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح در افغانستان هدر نرود. وزارت دفاع افغانستان میگوید 8 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در ولایت بدخشان دیروز کشته شدند. فرانسه به دلیل ادامه بازداشت 2 پژوهشگر این کشور در تهران، سفیر ایران در پاریس را احضار کرده است. و یک کشتی نجات متعلق به گارد ساحلی هسپانیا 24 پناهجوی به شمول 2 کودک را از غرق شدن در بحر اتلانتیک نجات داده است. و حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.